الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين قال الله الحكيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صلوات ختم کنید. خدمت اساتید ارجمند، سروران گرامی، خانم ها، آقایان سلام عرض می کنم و یک بحث فشرده ای رو آماده کردم، امیدوارم که مفید محضرتون باشد. عنوانی را انتخاب کردم و نامگذاری کردم تحت عنوان عاشورا و بحران خلافت. تلاشم این هست که یک توضیحی بدم راجع به تحولاتی که دارد ختم می شود به عاشورا و نکاتی رو استخراج بکنم که شاید به درد امروز ما هم بخورد. دو مقدمه کوتاه عرض می کنم و بعد بحثم رو دنبال می کنم. مقدمه اول این هست که اساساً در جوامع ما هر کجا رو نگاه کنیم، چه دولت ها قدیم باشن، چه جدید، چه گذشته، چه حال، بخشی از تحولات به حاکمان برمی گردد، نه همه تحولات. در واقع رابطه جامعه و دولت یک پرسش پایدار دولت پژوهی در تمام جوامع هست. به همین دلیل وقتی صحبت میکنیم از رویدادی مثل عاشورا، در واقع صحبت میکنیم از زمینه هایی که در دیالکتیک یا تعامل بین جامعه و دولت رخ داده و از درون این تضاد نیروها این عاشورا به وجود آمده. در واقع عاشورا نشان خشم متقابل جامعه و دولت هست. در جوامعی که دولت از جامعه جدا میشه، استقلال پیدا میکنه، دچار یک بیماری خود ایمنی میشه و با خود جامعه درگیر میشه و نتیجه اون در واقع زندانی، قربانی و کشتارهای متفاوت هست. این مقدمه اول هست که خواستم عرض کنم که زمان و مکان ندارد، امروز و فردا هم ندارد. هرگاه جامعه‌ای در شرایطی آنومیک قرار گرفت و دولت و ملت، یا جامعه و دولت، یا حکومت و مردم یک گسلی ایجاد کردند، این گسل سرانجام به تضاد ختم خواهد شد و در قالب شورش ها و سرکوب ها خودش رو نشان خواهد داد و نتیجه این بحث هم در واقع تنش ها و هجوم هایی است که به رهبران اجتماعی وارد میشه. این مقدمه اول است که برام خیلی مهمه. مقدمه دوم برمیگرده به ماهیت دولت در جهان اسلام. دولت صدر اسلام به نوعی یک دولت رانتی هست، رانت مبتنی بر غنیمت. پول زیادی دست دولت هست و بنابراین همه چیز، سرنوشت جامعه وارد کف با کفایت یا بی کفایت دولت مردان دارد می شود. و به همین دلیل هست که در چنین جامعه ای ما شاهد یکتازی دولت هستیم. دولت ها در چنین جامعه ای تمامت خواه میشن، سرنوشت کلیت جامعه رو در دست میگیرن، نه تنها در واقع قدرت اقتصادی دستشون هست، یعنی به جای اینکه سیاست منطق اقتصاد پیدا بکنه، اقتصاد منطق سیاست پیدا میکنه و دولت با پولی که دستش هست دین، فرهنگ و نظام آموزش و پرورش، افکار عمومی و رسانه ها رو کنترل میکنه. و در چنین شرایطی دو چیز رخ میدهد: اختناق برای آزادی خواهان یا آزادگان و فرصت طلبی برای فرصت طلبان، و جامعه رو به دو قسمت می کند: کسانی که معترض وضع موجودن و کسانی که بهرمند از وضعیت موجود هستند. این دو مقدمه رو عرض کردم تا وارد بحث اصلی خودم باشم و بحث خودم رو در 7 جمله توضیح خواهم داد، برای اینکه آماده بشیم این بحث رو با هم دنبال بکنیم. یک صلوات بلندی ختم بفرمید. خدمتتون عرض کنم که یک اولین نکته‌ای که عرض می‌کنم یک مرور کوتاهی هست به تاریخچه جامعه اسلامی و رابطه جامعه و دولت از حدود خدمتتون عرض کنم 40 سال قبل از هجرت تا سال 60 هجرت، یعنی دگرگونی که در این یک قرن اتفاق افتاده و حاصل مهمی داره که برای اون باید کمی فکر کرد. وقتی که نگاه میکنیم به جامعه عرب قبل از اسلام، ما هنوز اونجا شاهد دولت به معنای علمی امروزش نیستیم. دولت هست اما اصطلاحاً بهشون میگن دولت شهره، یعنی ادامه سنت یونانی رومی هست، در از طریق شام سرریز شده به مکه و داره به مدینه هم سرازیر میشه. اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن دولت شهر، یعنی هر شهری برای خودش یک سامانه مستقله، یک دولت مستقله، یک سنت متفاوت هم داره. این سنت فکری که از یونان داره سرریز میشه به استانبول امروز و از استانبول میریزه به شام و از شام از طریق سیستم تجاری ایلاف که قرآن توضیح میده، بسم الله الرحمن الرحیم، لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، اون سیستم تجاری رو داره توضیح میده خود قرآن، از طریق این سیستم تجاری سنت سیاسی هم وارد عربستان میشه و شبه جزیره و شهرهایی شکل میگیره به نام دولت شهر یا سیتی استیت، در واقع شروع میکنه به ظاهر شدن. از درون این سنت تاریخی ما دو الگوی کوچک حکمرانی رو میتونیم تشخیص بدیم. یکی الگوی مکه است که بیشتر سنت اشرافی داره و یک نوع سلسله مراتب توش وجود داره، قبایل برتر و مردان برتر رهبری میکنن مکه رو، این یک نوع سیستم هست. اصطلاحاً در ادبیات یونانی بهشون میگفتن رهبری افاضل یا حکومت بزرگان، اشراف، در واقع اشراف مکه این کار رو میکردن. در این سیستم در واقع هر چقدر به رأس میرسید کوچکتر و قویتر میشه و هر چقدر به پایین میایید توده بی قدرت داره شکل میگیره و ما شاهد این سنت در مکه هستیم. اما مدینه خصلت دموکراتیک داره، مدینه بر سنت شورا داره تکیه میکنه و آیه معروفه و امرهم شورا بینهم حکایت اوضاع مدینه است. داستان از این قرار است که وقتی که پیامبر اسلام وارد مدینه میشوند سنت مدنی را انتخاب میکنند و حکومت را به سمت سلسله قراردادها میکشانند و یک رگه شورایی به حکومت دارن میدن. اما از بعد از پیامبر ما یواش یواش شاهد ادغام سنت مدینه با مکه و به تدریج چربش سنت مکه بر تمدن اسلامی هستیم، یعنی شکل‌گیری یک قبیله قریش سالار یا یک حکومت اشرافیت مبتنی بر سنت مکه که سنت مهمیه، از روم هم داره این الهام میگرفت اون موقع. در چنین شرایطی ابن خلدون در مقدمش جمله زیبایی داره، میگه اگر مناقشه بین بنی هاشم و بنی امیه شکل بگیره چون پتانسیل قدرت بنی امیه بالاست سرانجام بنی امیه قدرت رو خواهد برد. این اتفاقی است که داره رخ میده، یعنی خلافت ظاهر مبتنی بر بیعت پیدا میکنه اما باطنی در درون اشرافیت داره ساخته میشه و به تدریج ابن خلدون توضیح میده که چنین خلافتی در سه مرحله قابل انتقال به سلطنت هست، یعنی دیگه اون عناصر مساوات طلبانه و آزادی خواهانه درش دیگه اصلا نیست. ابتدا کمی دموکراتیک هست، سپس ظاهر دموکراتیک پیدا میکنه، ظاهر شورایی و باطنش داره سفت میشه، یعنی انرژی و اون ژن داره محکم خودش رو داره نشون میده و سرانجام بعد از 40 سال یعنی از زمان آغاز خلافت معاویه به شدت و سرعت داره میغلطه به سلطنت ایرانی و عناصر خودش رو داره نشون میده. در واقع وقتی که معاویه بعد از صلح با امام حسن به بهانه حج وارد مدینه میشه، آگاهان بهش اینطوری خطاب میکنن: السلام علیک ایها الملک. یعنی این جمله مهمی است، سلام بر تو ای چیز، ای پادشاه. دیگه نمیگن خلیفه. اعتراض میکنه که چرا به من نمیگید خلیفه؟ میگن خلیفه آنیست که ما او را برگزینیم ولی تو به زور شمشیر بر ما نشسته ای. خب این یک مسیری بود که خواستم این گزارش رو اشاره بکنم و یک کمی بحث رو بیشتر دنبال میکنم که ببینید که اساساً در تاریخ یک گزاره‌ای وجود داره که یک تصمیم سیاسی یا یک اتفاق سیاسی زمان میبره که از تخمه و در واقع هسته خودش خارج بشه، بزرگ بشه و نتایج خودش رو نشون بده. یعنی تصمیم سقیفه 60 سال باید پیش ببره خودش رو تا برسونه به خدمتتون عرض کنم عبدالملک مروان در واقع 50 سال زمان میخواد تا خودش رو به یزید ابن معاویه برسانه و عناصر خودش رو یکی یکی نشون بده. خب این توضیحی بود که خواستم خدمت دوستان عرض کنم از اینکه چگونه دو سنت مدنی و سنت مکی به نفع سنت مکی داره ادغام میشه و در واقع اون آرمانهای مهم اسلامی خیلی دیگه جایگاهی نداره، چون این شرایطی برای آزادگان رنج آوره، زجر آوره، نه تنها برای آزادگان، برای کسانی که چشم امید به اونها دوختن. من اینو میخوام عرض کنم، شما حسین ابن علی رو تنها نبینید، مجموعه بزرگی از کسانی که چشمشون رو به دهان ابا عبدالله دوختن، اونها انتظار عکس العمل دارن. یعنی تنها حسین که نیست، همه اونها انتظار دارن که ابا عبدالله الحسین عکس العملی نشون بده. اینو میگن موج ساختاری که داره در جامعه پیدا میشه. خب یک صلواتی ختم کنید. خدمتتون عرض کنم که وقتی که نگاه میکنیم به خلافت، صورت خلافت رو اشاره کردن، الان اشاره میکنن به اون دگردیسی درونیه خلافت که اتفاق افتاد. داستان از این قرار هست، صدر اسلام در واقع حکومت مبتنی بر کمک‌های داوطلبانه شهروندان هست و بنابراین دولت وابسته به مردمه، دولت وابسته به مردمه. آخرین خدمتتون عرض کنم که در واقع بیت المالی که پیامبر توزیع کرد حدود 8,000 یا 80,000 دینار بود که خیلی مهم نبود در مدینه. بنابراین در واقع دولت پولی نداشت، دولت متکی بر مردم بود و بنابراین هر لحظه نیازمند به بیعت با مردم بود. دو جور بیعت می شد، یکی بیعت بر حکومت، یکی لحظه لحظه بیعت بر تصمیمات حساس که امروزه اسمشو می گذارن رفراندوم. در واقع مثلا آیا جنگ احد داخل باشه یا بیرون باشه دارن بیعت می گیرن، یا هر چیز دیگری رو. حتی این خدمتتون عرض کنم که گروه هایی که پیامبر برای تجسس میفرستاد برای اونها هم داشت چیز میگرفت، بیعت میگرفت. این سبک خاصی بود. اما پدیده بسیار پیچیده‌ای رخ داد که من فرصت توضیحش رو ندارم. برمیگرده به سال 15 هجرت که مساوی است با دومین سال خلافت خلیفه دوم، خلیفه عمر، که این حادثه جدی هست. جالب این هست که در سال 15 هجرت برای تاریخ ایران و شام سال مهمی است. در این دوره قادسیه داره شکل میگیره و به پایانش میرسه و امپراتوری ثروتمند ایران و بلا فاصله بعدش روم داره درهم میریزه و تمام ثروتش وارد مدینه میشه. و جالب اینه که مدیریت این ثروت دست دولت داره قرار میگیره و سیستمی به نام رانت داره ظاهر میشه. یعنی دقیقاً شبیه چاهای نفت امروز، چیزی که داره، سیستمی به نام رانت داره شکل میگیره. وقتی که پول دست دولت بود و دولت نیازمند شهروند نبود، اون وقت شهروند جیره‌خوار دولت خواهد بود و جیره‌خوار دولت محاله که ناظر دولت تواند بود. جیره‌خوار دولت محاله که تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دست خلیفه داره، قرار میگیره و بعد اتفاق مهمی داره رخ میده و شیعی شکل میگیره، پدیده‌ای به نام فساد سیستمیک در دولت داره ظاهر میشه. من سعی میکنم اینو یه ذره توضیح بدم. تا سال 13 هجرت اگر غنیمتی هم بود به صورت مساوی تقسیم میشد. نویسنده‌ای به نام الکان دهلوی در کتاب حیات الصحابه توضیح دقیقی داده از این دگردیسی، از این تحولات. توضیح میده وقتی که ابوبکر خلیفه اول میخواست مالیات و چیز رو، بیت المال رو تقسیم کنه، میگفت برای من مجاهد و غیر مجاهد فرقی نداره، فضل اونها و امتیازشون و ثوابشون پیش خداونده، این پول برای شکم مردمه و شکم فرقی ندارد که مجاهد باشد یا قائد، اساساً فرقی براش نداره، این برای این مصرف دنیاییه و بنابراین من مساوی تقسیم میکنم. اما سال 15 هجرت خلیفه دوم فرمولی رو برای توزیع غنایم تعریف کرد که این فرمول تا آخر بنی امیه باقی ماند و آغاز فساد بیشتر دولت اسلامی بود. فرمول خیلی ساده است. سهم هر شهروند یا هر مسلمان مساوی است با میزان نزدیکی نسبی به پیامبر ضرب در سبقت در اسلام. یعنی هر کس زودتر اسلام آورده به تعداد روز و ساعاتی که زودتر اسلام آورده بیشتر از اون که دیرتر اسلام آورده امتیاز پیدا میکرد و هر کس به لحاظ قبیله به پیامبر نزدیک هست امتیازش بیشتر میشد. اومخ وقتی که این فرمول ریاضی در اقتصاد داشت وارد میشد، اون وقت محاسبه کنید که طلحه چقدر پول میگیره و یک برده چقدر پول میگیره، یک عجم چقدر دستش میاد و بنابراین یک نوع بردگی به نفع قریش یا عرب داره شکل میگیره و داستان تبعیض آغاز فساد سیستماتیک است که داره پیدا میشه. تاریخ و قشنگ آدم نگاه میکنه، عمر خلیفه دوم بخشی از مشکل رو فهمیده بود. ایشون میگفت پول دست صحابه بیاد اما حق تبدیل ثروت به سرمایه رو ندارن. این خیلی مهمه ها. ثروت یعنی دارایی محض، اما سرمایه یعنی دارایی در حال افزودن، در حال افزایش هستش. خب ثروت چیزی است که من مصرف میکنم اما سرمایه منطق خودش رو داره و به تعبیر مارکس ارزش افزوده درست میکنه، سیاه چال درست میکنه، سرمایه های کوچک رو در خودش حل میکنه. این اتفاقی است که داره رخ میده. آنگاه هر کس ثروت بیشتر داشت، سرمایه دارتر، و هر کس سرمایه دارتر در سلسله مراتب امتیازات سیاسی حضورش بیشتر هست. عمر خلیفه دوم قضیه رو فهمیده بود و اومد گفت که هیچ کس حق تبدیل ثروت به سرمایه نداره، فقط میتوانید به اندازه‌ای که خداوند اینا داده به شما، یعنی امتیاز عرب، ازش استفاده کنید و نمیتونید اینو در چرخه تولید چی؟ قرار بدید. جالب اینه که خیلی زود فرزندان اینها افتادن به فساد، خیلی زود. عمر یک جمله‌ای داره، میگه که من در گذرگاه حره در مدینه، همون جنگ حره هم معروفه دیگه، گذرگاه حره در مدینه ایستادم، عذر میخوام اینو عرض میکنم، مراقب هستم که بند شلوار عرب پایین نیفت، یعنی آبروشون نره. خب این حرفی بود و بلا فاصله خنجر ابولؤلؤ به دلش نشست، چون فکر میکرد که مثلا میتونه با یک دستور این روند شروع شده و این یخچالهای راه افتاده رو که دارن سیلاب میشن میتونست جلوش رو بگیره، ولی خودش داره قربانی داره میشه. این جالب این وضعیت. و خلیفه سوم بلا فاصله خصوصی سازی رو شروع کرد، بلا فاصله شروع کرد و تمام ثروتی که در مدینه بود از سکه تبدیل شد به زمین‌های زراعی، تمام انفال که دولتی بودن یواش یواش به صحابه فروخته شدن، صحابه پول دادن، از پول بیت المال سواد کوفه را خریدن، ری را خریدن، شام را خریدن، جاهای دیگر رو یکی پس از دیگری خریدن، ساکنان قبلی رو تبدیل به رعیت کردن، همین پول دوباره تبدیل شد به بیت المال و بر اساس فرمول نسب ضرب در سبقت در اسلام دوباره وارد جیبشون شد. یعنی این پول در واقع به درد دولت اساسا نخورد، فقط زمین‌های دولت از دست دولت خارج شد. اون وقت داره توضیح میده که چگونه یواش یواش قریشگرایی، عربگرایی، قبیلگرایی داره شکل میگیره و عدم توازن بالا میاد و دارالخلافه داره تبدیل میشه به یک مرکز تولید و بازتولید این فساد سیستماتیک. یعنی در واقع قلبی که این فساد رو هی داره پمپاژ میکنه از طریق سیاه رگهاش به درون جامعه. در چنین شرایطی هست که یک چیزی شکل میگیره به نام اعتراض توأم با ترس. جامعه بغضش فرو خفته است، اما فشار نظامی سیاسی قضایی هم رویش هست و نمیتونه اینو آزادانه بیان بکنه. این اتفاقی است که داره رخ میده و اون سخن بسیار مهم و مشهور ابا عبدالله الحسین که جمله جالبی است، انا قتیل الابره یا عبره، لا یذکرنی احد یا لا یذکرنی مؤمن الا قد استعبره، من کشته بغض فرو خفتم، بغض فرو خفتم. به نظر میاد به نادرستی داره تعریف میشه که من نیازمند اشک دیگرانم، بلکه در واقع این اشک خونالود جامعه است، خود حسین، اشک خونالود جامعه است. در واقع ترک خوردن بغض نترکیده جامعه است که داره رخ میده. کوشش میکنم بحثامو یواش یواش جمع بکنم، چون این جامعه دیگر علقه‌ای بین دولت و جامعه وجود نداره، گسست ساختاری وجود داره بین جامعه و دولت. در چنین جامعه دولت به شدت امنیتی میشه، دولت به شدت تلاش میکنه که خودش رو حفظ کنه و برای حفظ خودش از هیچ اقدام خشنی پرهیز نمیکنه. اما اگر حاکمانش زیرک باشن، این بغض زمانی هم تداوم داره. معاویه کیسه، سیاسه. معاویه یکی از بزرگترین خلیفه های سیاست مدار تاریخ اسلام هست و بعضی ها با ماکیاولی مقایسه کرد معاویه رو. جمله های مهمی داره معاویه. یه جملهش اینه، بهش گفتن که چه اتفاق افتاد، چطور تونستی این جمعیت رو که علی ابن ابی طالب نتونست مهار کنه؟ دیدید خب درگیر سه جنگ فرسایشی سنگین شد، امام علیه السلام نتونست مهار کنه، آخرش هم به شهادتش و به انزوای خانوادش کشیده شد. چطور تونستی این جامعه رو اداره کنی؟ گفت هیچی، مردم عصبانیت هایی دارن، ناراحتن، اما راهشون رو بلد نیستن، اسیان های مقطعی میکنن. من اون موقع احساس میکنم که رابطه شام با مردم به اندازه یک نخ داره محدود میشه. من هر چقدر مردم بکشن این نخو شل میکنم، اما مردم زود خسته میشن، خواب میرن و من بیدارم، دوباره بر میگردم این نخو میکشم و هر کس به این نخ جمع شده به دست من میفتن و این نخبگان رو اگر دونه دونه برچینن، دیگران برای مدتها ساکت خواهند بود. خب این بود. وقتی هم که نگاه میکنه وصیتش به یزید هست، میگه که سال 60 هجری رجب هست ظاهرا، داره میگه که من در بیماری هستم که ازش احتمالاً یحتمل خلاصی ندارم، همین که من رفتم مردم رهبران ساکن مدینه رو راحت نخواهند گذاشت، به خصوص کوفه و عراق آرام. این ترس که رفته این فنر، توقعات هم اومد میاد بالا دیگه در واقع، و در جابجایی قدرت استبدادی و به ویژه اونجایی که بین یک حاکم کیس میره و یک قدرت ضعیف جایگزینش میشه، این فشار اجتماعی بالا خواهد اومد. عملا این اتفاق داره رخ میده. داره توضیح میده، میگه که شما اونجا مراقب اون چهار نفر باشید. یکی عبدالله حسین ابن علی هست، یکی عبدالله عمر هست، یکی عبدالله زبیر هست، یکی هم عبدالرحمن ابن ابی بکر هست. اینها هر کدومشون به یک بزرگی وصلن و خودشون هم مدعیان بزرگ مسائل جامعه هن. یعنی در واقع نخبگان سرشناس اجتماعی هن. اگر بتونید اینها رو مهار کنید، بقیه رو میتونید مهار بکنید. و جالبه که توصیه میکنه اگر سخت میگیری به حسین سخت نگیر، که او انسان آزاده است که در مقابل فشار مقاومت خواهد کرد، و اگر میخواهی سخت بگیری به عبدالله زبیر بیشتر، یعنی برای عبرت جامعه عبدالله زبیر رو تنبیه بکنید. این اتفاقی است که داره رخ میده توی جامعه، ولی دیگه شرایط اجتماعی به جایی رسیده که بعیده که دولت اموی بتونه به این زودی ها این جریان ها رو تا یه حد زیادی کنترل کنه. یه صلواتی بفرستید. جالبه توی این شرایط از لحاظ روانشناسی اجتماعی در مدینه و مکه و جاهای دیگر یک دوگانگی دوگانه شکل گرفته، یعنی دو تا دوگانه در واقع پیدا شده. دوگانه اول دوگانه اجتماعی است، یعنی مردم مدینه و مکه و شام غرق ثروتن و جاهای دیگه داره تبدیل به جوامع فرسوده میشه، و به خصوص جاهایی که سابقه تمدن هم دارن، مثلا ایرانی که یه مدتی قلب چیز بود، ساتراپی های فارس بود، اون وقت یهو احساس کنه که دوچار چی هست، دوچار یک نابرابری. یا خود شام که مدتی در واقع تحت سیطره امپراتوری روم خودش شهری بود، برای خودش یک شأنی داشت ویژگی های خاصی پیدا می کرد اطرافش، این اتفاقات نابرابری های اجتماعی درست می کرد. اما مهمتر از اون یک شکاف ذهنی بین جامعه پیدا شده بود، اصطلاحاً امروزه بهش میگن نهیلیزم، یعنی یک نوع احساس پوچی، حس اینه که از این اسلام و از این پیامبر هم فایده ای دیگه چی نیست، از این تنور هم چیزی، و میبینید که میل به مهدویت ها داره بیشتر میشه توی این دوره. نهیلیزم رو متخصصان حوزه دانش‌های اجتماعی اینطور تعریف کردن، میگن نهیلیزم عبارت از وضعیتی است که یک انسان بین باورهای خودش و وضعیت عینی جامعه تضاد می‌بینه. توی باورهاش اسلام دین آزادگی، آزادی، مساوات، برابری، عدالت، انسانیت، کرامت، فضیلت، شرافت، و یک جا میگه که جز خدای نباید بنده کس دیگری بود، اما در عمل اجتماعی بسیاری اسیر دیگرانه، یعنی بین ذهنیتش و واقعیت اجتماعی تضاد وجود داره، و این انسان مسلمان این تضاد رو نمیتونه حل کنه، و چون این تضاد رو نمیتونه حل کنه چند راه بیشتر نداره، یا این که بگه باورها بیهودند همین دنیا رو بچسب، بنابراین یک محافظه‌کاری شکل میگیره و بخشی از مردم میگن خب خوبه. جمله‌ای داشت معاویه، این جمله شایع بود و با یک متافیزیک هم پشتیبانی میشد. جمله این بود، میگفتن قدرت که دست ما نیست، خدا به هر کی خاص میده، و ما هم چی میخوایم؟ معاکلتن طیبه و مشاربتن جمیله، با هم خوب بخوریم و با هم گوارا بنوشیم، خیر از اون چی میخوان؟ خب این یک چیزی بود که رخ داد و بخشی از جامعه بالاخره چنین کاری را هم داشتن انجام میدادن، اما این مال بخش ثروتمند و دارا و متمکن جامعه است. مگر بخش فقیر جامعه میتونه چنین حرفی مگه میتونه بزنه؟ اونها در واقع به آرمان میچسبیدن، دنبال تغییر وضع موجود بودن و اونها حسین ابن علی رو بلندگوی این آرمان انتخاب کرده بودن و حسین ابن علی هم برای خودش چنین نقشی رو تعریف کرده بود: اینی ما خرجتو اشرن و لا بترن لا مفسدن و لا ظالمن بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. خوی تعریف کرده بود اصلاح در مقابل فساد هست و فساد ظلم ساختاری است. این طوری نیست که زید به امر ظلم میکنه، بلکه سیستم به طور سیستماتیک تولید ظلم میکنه. اینو میگن فساد. اینکه یک نفر به گوش یک نفر بزنه، این همیشه اتفاق میافت. در دوره پیامبر هم اتفاق افتاد، در زمان حضرت مهدی هم رخ خواهد داد. اون چه که مهمه این فساد سیستماتیک هست که مهم هست و حسین اینو داره میگه. یک آیه براتون بخونم، آیه جالبی است، سوره هود آیه 117 بسیار جالب هست. جمله ای داره و یک مفهوم مخالفی داره، یک معنایی که من ازش قصد کردم. آیه 117 لطفا مراجعه بفرمایید. این هست: و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. این سنت خداوند نیست که تمدنها رو به ناحق از بین ببره، مادامی که آنان در پی اصلاح خودشون هستند. و بعد جای دیگر آیه داره میگه ان الله لا یغیر ما بقوم الا یغیر ما بانفسه. خب این جمله یعنی اصلا کار خدا این نیست که یک تمدنی رو ویران کنه، تمدن دیگری رو جایگزین کنه. جامعه‌ای که دوچار ظلم ساختاری شد و مصلحان اونجا صداشون خفه شد، اون جامعه اتوماتیک در چرخه ویرانی افتاده و میره و هیچ کس هم ترمزی برای نمیتونه داشته باشه. ابا عبدالله الحسین میبینه این جامعه در چنین شیبی قرار گرفته و اون وقت جمله‌ای علی علیه السلام داشت، اونم عرض میکنم. در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه، حضرت وقتی که از جنگ صفین خسته شده، تکیه میکنه به شمشیرش یا به یک تکیه‌گاهی، خاطره ای رو نقل میکنه، میگه یادش بخیر ما با مشرکان کل میانداختیم، اونها کشتی میگرفتیم، اونها به ما زور وارد میکردن، ما هم زور میآوردیم و خدا دید که ما در سخنمون و ایمانمون صادقیم، طرف ما ایستاد. اون وقت کفه ترازوی ما سنگینی کرد، ما برنده شد. اما جامعه زمان حسین ابن علی دیگه از اون صداقت ها خبری نیست و بنابراین از این امدادهای الهی هم اثری نیست. جامعه ایست که از درون خالی شد. و حسین داره مأیوسانه تلاش هایی رو چکار میکنه، شروع میکنه و این تلاش ها آخرش به شهادت داره چکار میکنه، به شهادت ختم میشه. بعضی موقع مردن مظلومانه یا کشته شدن مظلومانه بلندترین صداست، بلندترین صدایی است که داره اتفاق میفته. یک سخنی رو نقل میکنم از خدمتتون عرض کنم که الاحتجاج نوشته احمد ابن علی تبرسی، بعد خدمتتون عرض کنم که صفحهشو نیاوردم، یادم رفته یادداشت کنم. از مصعب ابن عبدالله نقل میکنه و بسیار جالب هست. اونجا حضرت اوضاع رو تحلیل میکنه، اوضاع رو کامل تحلیل میکنه و بعد یک جمله داره میگه که اون جمله بسیار مهمه. میگه الا ان الدعی ابن الدعی قد ترکنی بین السله یا سله و زله، اینها منو تو یک منگنه قرار دادن، یا باید تسلیم اینها بشن، یعنی پایان آرمان محمد صلوات الله و سلام، یا این که باید یک تکانی بخورم و نه جامعه این اجازه رو میده من تسلیم بشم، نه خانواده من، نه باور من و نه شخصیت من. یعنی این چهار فاکتور اصلا اجازه نمیده که من به اون سمت حرکت کنم. یعنی نه اونهایی که از من انتظار دارن که حامی دین جدم باشن اونا به من اجازه میدن که تسلیم بشن، نه اون شأن اجتماعی که خاندان داره، نه شخصیت خودم و نه باورهایم. پنجمی زیباست، میگه عقلای عالم هم در این داوری من رو به سمت انتخاب مقاومت خواهند کشان. جمله شو بخونم، جمله مهمی است و این جمله رو مرحوم نائینی در تنبیه الامه ترجمه کرده و من تیکش رو میخونم، بقیهش از مرحوم نائینی براتون میخونم که بسیار جالب هست. میگه الا ان الدعی ابن الدعی قد ترکنی بین السله یا سله و زله و هیهات لهو ذالک منی، من به سمت چیز ذلت نخواه. هیهات یعنی اونور بسته است، یعنی من غیر از یک انتخاب، غیر از یک انتخاب ندارم. اون وقت دلیلش ابالله ذالک لنا، خدا راضی نمیشه من به اون سمت برم و رسوله پیامبر هم راضی نمیشه به سمت اون تسلیم برم و المؤمنون، تمام اونهایی که هنوز کورسوی از اصلاح توی دلشون هست، هنوز یک شمعی دیده میشه، شاید یک روزی جرقه‌ای باشه و عالمی رو روشن، اونا هم راضی نیستن. و حجورون تهورت، اصلا مؤمنان رو ول کن، اونهایی که فطرت پاک دارن اونا هم بعد از اینکه این واقعه گذشت راجع به حسین قضاوت کنند چون این اجازه تسلیمی نخواهند داد. بعد بگذارید این عبارت رو از مرحوم نائینی بخونم. میگه که هرگز ما زیر بار ذلت نخواهم رفت، خدا و رسول او و مؤمنان و نیاکان وارسته و دامنهای پاک، یعنی دیگه مسئله دین نیست، مسئله عقل عقلاست، فطرت پاک مردمانه، ربطی دیگه حتی به دینداران هم اصلا نداره. و بعد اضافه میکنه بزرگان غیرتمند. کلمه بزرگان غیرتمند در ادبیات اروپایی بهش میگن ویرچو، یعنی کسی که گردن خم نمیکنه. اصطلاحا میگن انوف آبیه، دماغ هایی که به بالا نگاه میکنن، به پایین نگاه، اینا غیرتمندن. این جور آدم ها حسین خودشو در بین اینها میبینه، یعنی در یک شبکه جهانی فضیلتمندان داره میبینه. انوف آبیه، این جمله جالبه دیگه. بعد حضرت این جمله رو میگه و بعد میگه و انسانهای بزرگواری که در جهان هستن. بعد میگه آری آنها نمیپسندند که بزرگی مثل من قتلگاه سرفرازانه رو کنار بگذاره و پیرو فرومایگان باشه. جمله عربیش جذابتره، میگه که جدودون تابت ان یعصر طاعت اللعامه علا مسار الکرام. بزرگان اهل فضیلت ترجیح میدن که من قتلگاه را انتخاب کنم تا پیروی چی؟ تا پیروی فرومایگان رو. این جمله جالبه و معلومه که حضرت تصمیم به مقاومت گرفته، حتی اگر به شهادت برسه. و من میخواستم این جمله رو بگم که شاید ما بتونیم این سخن معروف ابا عبدالله علیه السلام رو اینجور تعریف کنیم، اونجایی که میگه انا قتیل الابره یا ابره لا یذکرنی احد او مؤمن الا قد استعبره. این ظاهراً به این معنا نیست که من نیازمند اشک کسانی هستم که به من چیکار کنن، بلکه من نیاز بغض بدون گریم، یا من محصول بغضهای نترکیده جامعه‌ام که داره به صورت اشک و خون از مکه چیز از کربلا خودش رو داره نشون میده. و اون جمله معروفش هم میخونم: شیعتی مهما شربتم ما اعذب فذکرونی او سمعتم من قریب او شهید فندبونی و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی. اون آخرش خیلی غمگینه، میگه کاش در کربلا بودید میدیدید که برای شیرخوارم هم آب خواستم آب ندادن. اینا میگن بغضهای نترکید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.